عرض سلام خدمت دوستان همکاران عزیز، جلسه هفتم از قضاوت نقادانه و باور به توطئه رو دنبال کنیم. جلسه ششم اگر خاطرتون باشه من به آزمایشاتی اشاره کردم که لااقل به نظر خودم نکاتش خیلی جالبه و خلاقانه است، که در واقع میان یک ناهمخوانی رو به طرف نشون میدن، مواجهش میکنند. مثلا شما فرض کن دیدن کارتی که چهار دل هست ولی دلش به جای که قرمز باشه مشکی هست، یا فرض کنیم لغت‌های مزدوجی رو نشون میدن که هیچ ارتباطی با هم ندارد. مثلا دیدید که دویدن صورتی یا مثلا ماجیک سافتلی، جادو کردن آروم یا نرم. مثلا و وقتی افراد در اون حس قرار میگیرند، اگر با در واقع پدیده‌های مواجه بشن که مثل فرض کن نقطه و خط، یک تصاویر مبهم، یا فرض کن زنجیره‌ای از اعداد باشه، به احتمال بیشتری سعی می‌کنند اون تو الگو پیدا بکنند. حالا این الگو می‌خواد واقعی باشه یا می‌خواد خیالی باشه. یعنی الگویابی ما، دیدن ارتباط بین امور جهان متعاقب مواجه شدن با حس ناهمخوانی، افزایش پیدا می‌کنه. پس بعضی ها میگن که آره ببین این باورهای توته هم همینه دیگه، دیدن ارتباط بین وقایع جهان. و وقتی ما با یک ناهمخوانی مواجهیم، در شرایطی مواجهیم که همه چی داره میشه دویدن صورتی، یعنی اصلا به هم نامربوطه، اصلا نمیدونیم این حرفی که این زد این به اون چه ربطی داشت، این چرا داره این حرفو میزنه، اون چرا این کارو کرد، اون دیگه چی بود، این خبر دیگه از کجا اومد، این خبرهای عجیب غریب از این ور اون ور میاد، شما توی تلگرامت میبینی، توی در واقع چترومت میبینی و تعجب میکنی که این دیگه چی بود، این از کجا اومد. شروع میکنه ذهن شما به عنوان تدافعی الگو ساختن. منطقه یه چیز قشنگی دیگه هم کشف کردن، این تو اسلاید 61 هست، اینو نگاه کنید. این دیگه تفسیرش با شما. ببینید یه سری آزمون‌های دیگه هم هست علاوه بر الگویابی، محکزنی اون محافظه‌کاری اخلاقی است. و نمیدونم حالا چرا این بخت و قرعه به نام اون خانم های افتاده که تو کار جنسی هستند و تن فروشی میکنن، ولی بیشتر مقالات اینو رو میکنند. اسمش هست در واقع Bond Set for Prostitute. من خیلی این آزمون رو دیدم، یعنی شاید تو ده ها مقاله دیدم از این روش استفاده کردن. داستانش هم اینه که بعد از طرف یک کیس خیالی، یک مورد خیالی رو میپرسن که مثلا خانومی به خاطر تنفروشی و مصرف مواد مخدر و رانندگی مست دستگیر شده، و حالا شما بگین ما چقدر اینو جریمش کنیم، چقدر جامعه برای این حبس ببره، چقدر وثیقه ببره. این وثیقه بریدنه شاید شایع ترین حالت باشه و در واقع این رو محکی میدونند بر سنتگرایی محافظه کاری اخلاقی، همون حالتهای پیوریتی که من در دو جلسه قبل صحبت کردم توی گروه های محافظه کار. و طبعا هرچی مجازات سنگین تر برای این فرد بریده بشه و وثیقه سنگین تری بگن براش بذارید، نشون میده که طرف بیشتر به سمت تفکر سنتگرا و محافظه کار رفته. اینو معمولا برای پراستیتوت ها، تن فروش ها، یا افرادی که اقلیت جنسی هستن مثل ترانسجندر ها و گی ها و اینو مگ میزنن، چون معتقدن که هر موقع شما جامعه به سمت محافظه کاری میره، این گروه ها رو بیشتر تحت فشار قرار میده. حالا باز چیز قشنگی که تو بیشتر این مقالات هست، من روی تقریبا 10 مورد مقاله این رو دیدم، اینه که وقتی افراد به اون مزدوجهای نامفهوم، مزدوجهای بیمعنی مواجه میشن، نه تنها الگوهای بیشتری در رفتار دیگران میبینند، بلکه در مقابل گروههای اقلیت و گروههایی که در جریان اصلی اخلاق جامعه نیستند، سختگیرتر میشند. مثلا شما در اسلاید 61 ببینید، وقتی افراد با گروه ها، با اون لغت های معنیدار مواجه شدند، یعنی اون لغت هایی که در واقع معنی داشته دیگه، مثلا بسکتبال، بعد که پرسیدن برای مثلا آزاد شدن یا رهایی موقت این خانم تنفروش از زندان شما چقدر وثیقه تعیین میکنی، به طور متوسط مثلا گفتن $250، یعنی یک رقم پایینی رو گفتن. ولی وقتی همون عده با دقت کنید، خیلی آزمایش قشنگه، همون عده با لغت‌های نامفهوم و بی‌معنی مثل همون دویدن صورتی مواجه شدن، بعدش این آزمون رو ازشون پرسیدن، این کیس خیالی رو گفتن، به طور متوسط گفتن $450، یعنی $200 رفته بالا، تقریبا وثیقه‌ای که خواستن دو برابر شده. یعنی نشون میده آدم ها وقتی مواجه میشن با این نبود کنترل، با این ناهمخوانی در محیط، از نظر اخلاقی سختگیر میشن، از لیبرالی حرکت میکنن به سمت محافظه‌کاری. پس خیلی از اینا تو ذاتشون نیست، مال اون جاییه که ایستادند، توی اون موقعیتیه که ایستادند. و طبعا شما اگر میخوای این حالتهای دیدن الگوهای خیالی رو در جامعه کاهش بدی، باید اون حس درموندگی و مواجه شدن با اخبار نامربوط و متناقض رو بیاری پایین. پس میبینی داستان به همین سادگی نیست که بری بر مردم موعظه کنی بگی درست شه. وقتی شما میبینی افراد به پارادوکس میرسن، به تناقض میرسن، این پدیده توشون بیشتر میشه و در واقع افزایش بیشتری پیدا میکنه. حالا باز من مثالهای دیگری رو خدمتتون الان ارائه میدم. بازم مثالهای قشنگیه که خواهش میکنم دنبال کنید. یکی مطالعه قشنگ دیگه. من پیشاپیش این رو هم بگم، من در ادبیات خیلی مطالعه ندارم، مطالعه‌ام سطحیه. پس اگر اینجاها خطایی مرتکب میشم شما به بزرگواری خودتون ببخشید. جالبه تیتر مقاله رو نگاه کنید، یه کار پژوهشی خیلی قشنگه. Connections from Kafka. Exposure to meaning threat improves implicit learning of an artificial grammar. مواجه شدن با کافکا. میدونید من اینجوری برداشت کردم که نوشته های کافکا میگن اونا هم خیلی هاتوش اون احساس سرگشتگی رو به شما میده. اونایی که کافکا خانه حرفه‌ای هستن این عرض بنده رو تایید میکنن، میگن آره خیلی تناقض توشه، شما توی حالت پارادوکس قرار میگیری، مثلا بعضی مواقع داستان اونجوری که فکر میکنی تموم نمیشه، یعنی مثل همون دویدن صورتیه که نمیتونی اینا رو به هم همچین جفت و جورش کنی. توی این مقاله هم همینو بررسی کردن که وقتی انسان‌ها با نوشته‌های کافکا مواجه شدند و در واقع اومدن راجع به کافکا مطلب خوندن، داستان کوتاه خوندن، بعدش بهشون همون الگوها رو نشون دادند، مثلا فرض کن یک زنجیره از لغات یا یک زنجیره از اعداد. توی این مقاله کاری که کردن زنجیره از لغات یک زبان خیالی رو نشون دادند و گفتن شما بیا ببین این زبان خیالی قاعدش چیه، یعنی مثلا وقتی فعل میاد بعدش باید چجوری فاعل بیاد، یا اول فعل میاد فاعل میاد، یعنی خیالیه دیگه، باید اینو بتونن یک قاعده خیالی در یک زبان خیالی کشف کنن، یعنی همون میشه پیدا کردن الگوی خیالی. دیده بودن وقتی شما داستان کوتاه از کافکا میخونی شما بهتر و دقیقتر میتونی الگوها رو در یک زبان خیالی با گرامر مندرآوردی پیدا بکنی، یعنی باز همون مبحث قبلی در واقع تایید شد. مواجه شدن با کافکا هم مثل دیدن اون لغت‌های ناهمخوان یا اون ورق پاسوری که رنگاش یه جور نیست همون اثر رو داره. و باز به عنوان کنترل یک مقایسه دیگه کردن که به انسان‌ها بیان بحث فلسفی ارائه بدن در مورد پدیده سلف، پدیده نفس. تو اسلاید 63 شما این رو دارید و یک چیزای عجیب غریبی راجع به سلف بگن، چون بعضی از متخصصین علوم شناختی اینو میگن سلف ما واحد نیست، ما دوچار یک خیال هستیم که یک شخصیت واحد داریم، در درون ما چندین سلف وجود داره، سلف یک خطای خیالی است، اراده آزاد وجود نداره و ما خیال میکنیم بر امور جهان اراده آزاد داره. من وارد این مباحث اینجا نمیشم، ولی امیدوارم فایل دیگه ای را هم بر مورد سلف و همچنین یه فایلی که خیلی افراد تاکید کردن یه بحث توش بدم راجع به اراده آزاد خدمتتون ارائه بدم. ولی جالبه وقتی به همین مطالب فلسفی رو هم به افراد گفتن مثل نوشته های کافکا اثر کرده و بعد از مواجه شدن با اینها افراد دوباره الگوهای خیالی رو بهتر کشف کردن. پس میبینیم که مواجه شدن با هر گونه خدشه در مینینگی که ما از جهان ساختیم و در واقع ما رو مواجه کردن با چیزهای غیر مترقبه ما رو کامل میکشونه به سمت یک بیش دیدن الگو در وقایع جهان و چه بسا این ریشه باورهای توطئه‌مند هم، تقویت باورهای توطئه‌مند هم باشه. باز در اسلاید 64 همون کار رو که خدمتون گفتم تکرار کردن، بپرسن که در واقع افراد چگونه هنگام در واقع چه مقدار براشون وثیقه بذارن برای مواردی که در واقع یک تنفروش رو گرفتن و چه مقدار باید وثیقه بذارن. پس ببینید این کار رو برای همه تکرار میکنند. باز مقاله دیگری هست به سال 2010، اینم حس کردم که بد نیست یه نگاهی به مطلبش بندازیم. اسم مقاله این هست: When is the unfamiliar the uncanny? Meaning affirmation after exposure to absurdist literature, humor and art. اینجا با یک لغت شما آشنا میشید، مفهوم uncanny. UNCANNY. اجازه بدید که من این رو ترجمه نکنم و شاید این رو به یک فراخوان بذاریم که آنکنی رو چی ترجمه کنیم، چون خود من موندم که واقعا این آنکنی رو چی بگم. میدونید آنکنی اصلا اسم یک مقاله هست که 1919 توسط فروید نوشته شده و اسمش هست The Uncanny. و در واقع آنکنی عبارت است از Unfamiliar Familiar، یعنی آشنای ناآشنا. در واقع آلمانیش میشه اون هایملیشه هایملیشه، یعنی یه چیزی که آشناست ولی به شیوه ناآشنا داره خودش رو نشون میده. مفهوم رو میگیرید؟ یعنی این نیست که کامل غریبه، آشناست، من میشناسمش ولی اون کاری که داره ازش سر میزنه ناآشناست. به این میگن آنکنی. و جالبه مواجه شدن ما با آنکنی یک حس خیلی عجیب غریبی در ما ایجاد میکنه. فروید اول بار در مورد این اشاره کرده بود که بعضی وقایع جهان آنکنیه. اجازه بدید من وارد اون مبحث نشم، ولی تو این پژوهش اومده چند تا در واقع کار قشنگ کرده که آنکنی رو در واقع بسنجه، انسانها رو با آنکنی مواجه کنه. حالا ما میخواییم با آشنای ناآشنا بیشتر آشنا بشیم و ببینیم آشنای ناآشنا چی هست. توی همین مقاله 2010 یه پژوهشش این کارو کرده، اومده در واقع سه حالت مختلف برای افراد درست کرده. یک جوک معمول، حالا جوکش رو هم خدمتون میگم، یک جوک کاملا معمول و متعارف. اتفاقا جالبه جوکی که گفته یکی از جوکای قدیمی اروپاییه که جالبه من بعدن فهمیدم که چقدر این شبیه اون جوکیه که برای ناصرالدین شاه میگن. داستانش اینه، جوکی که به کار بردن اینه: یک فردی میره باغوش، میگن که ما میخواییم که تو نقش گوریل رو بازی کنی، ما گوریلمون مرده، ما لباس گوریل، پوست گوریل رو میدیم، تو بپوش و اونجا جلوی مردم میذاره پشتک وارو بزن، ملق بزن، چون نفهمن که گوریل باغوش مرده و تو نقش این رو بازی کن. و اینم میره اون تو شروع میکنه از این ملق زدن ها و اینا و کارش بوده. بعد میره نزدیک قفس شیر، میومد که اونجا بپره، لیز میخوره، میفته توی قفس شیر و میبینه شیر داره به اون نزدیک میشه، وحشت میکنه و شروع میکنه داد و فریاد و اینا، منو از این تو در این منظور داره. توی شیر که بهش نزدیک میشه میگه یواش یواش بابا، آبروی هر دوتمون رو میبری، هر دومون شغلمون از دست میدیم، منم آدمم رفتم تو لباس شیر. حالا این رو راجع به ناصرالدین شاه اون زمان گفته بودن. این یک جوک خیلی قدیمی اروپاییه. پس این یه جوک بود. یه جور که دیگرش استفاده از در واقع یک حکایت اون مونتی پیتون و فلاینگ سرکس هست. در واقع اون فلاینگ سرکس یک برنامه طنز بود که از اون استفاده کردن، منطقه حالت سومش اینه. حالا خیلی جزئیاتشو نگم، ولی داستان اینه که مثل این جوکایی هست که شما الان میبینید. این جالب روانشناسیش، یه سری جوکاییه که حکایتهای معمول رو میگیرند منتها آخرش یه جور دیگه تموم میشه. حکایت آشناست ولی آخر حکایت یه دفعه شما میبینی به طرز ناآشنایی عوض میشه. مثلا شما فرض کنید، مثال براتون بزنم، یه مقدار مستعجل میشه، عذر میخوام، که معمولا مثلا اینه که مثلا پدری در حال فوت بود، اینو تو اینستا و تلگرام و اینا خیلی شما دیدین که مثلا فرزندانشو دور هم جمع کرد که مثلا هر کدومتون برین یه دونه چوب بیارین، من این ترکه ها رو کنار هم قرار میدم و ببینید وقتی اینا کنار همن نمیشکنه، ولی تنها باشن میشکنه. یک حکایت اخلاقی خیلی مرسوم که همه میشناسن. مطمئن که شما دیده باشین تو بعضی از این سایت های مستعجل یه جور دیگه تموم میشه، مثلا یه مثال دیگه میزنه، یه فوش بد میده و آخرش هم مینویسن که آره حکایت ما اونجوری که ما فکر میکردیم نشد، نتیجه اخلاقی یه جور دیگه شد. یا مثلا این حکایت هایی هست که مثلا یه عابدی هست، یه زاهدی هست که قرار نیست گناه بکنه، ولی آخرش میبینی اتفاقا بدترین حالت از اون در میاد. این هم حالت سومش رو همین گرفته که در واقع یکی از داستان‌ها و حکایت‌های اون بارون قرمز هست که اون قهرمان جنگی است و در واقع این قهرمان ها سوار هواپیمای جنگ جهانی اولن و دارن با هم می جنگن، منتها قرار به صورت خیلی قهرمانانه و اخلاقی تموم بشه، ولی آختان اخلاقیش اینجوری تموم میشه که اون باران قرمز میگیره اینها رو، ریپ میکنه، جنیتالیاشو اکسپوز میکنه، چند تا فوش رکیک هم بهشون میده و داستان تموم میشه. یعنی شما ببین داستان آشنایی که یه دفعه غریب و غیر مترقبه تموم میشه، به این میگن آنکنی. در واقع خیلی قشنگ فروید گفته اون هایملیشه، هایملیشه unfamiliar familiar، چیزی که آشناست unfamiliar تموم میشه. و توی این مورد دیدن که چقدر جالبه وقتی شما با uncanny jokes مواجه میشی یا اون حالتهای uncanny مواجه میشی، هم دیدن الگوهای خیالیت به شدت افزایش پیدا میکنه، هم باز گذاشتن وثیقه برای آزاد شدن زنان تنفروش. تو حالتهای معمول، تو جوک معمول 350 دلار شما طلب میکردن، ولی تو این حالت نزدیک 470 دلار. یعنی وقتی شما با آنکنی مواجه میشی به هم میریزی و به هم که ریختی الگوهای خیالی میبینی و بعد الگوهای خیالی حتی سختگیری اخلاقی هم بیشتر پیدا میکنی. پس کم کم داره یه چیزای آشکار میشه. چرا تو شرایط بحران، توی بحرانهای اقتصادی، چرا وقتی اخبار متناقض به شما میرسه، چرا وقتی شما نمیدونی، مثلا انتظار داری فلان مقام بیاد فلان حرفو بزنه، عکسشو میگه، یا میاد یه حرفی میزنه دقیقاً فرداش عکسش عمل میشه، شما به یک چیز آنکنی میبینی، انتظار داری بیاد یه چی بگه، یه چیز نامربوط میگه، این میشه آنکنی سیچویشن. سریع ذهن ما شروع میکنه دیدن الگوهای خیالی. آیا در هنر هم همینطوره؟ دیدن، آره، هنر هم همین نقش رو داره. باز یک مورد دیگر رو نگاه کنیم. این چون یک مورد آرتیستی و هنری هست، بازم من عذر میخوام، من آشنایی زیادی با هنر انواع نقاشی ها ندارم، ولی سه سبک مختلف نقاشی رو بررسی کرده که انسان ها وقتی با هر کدوم از این سبک ها مواجه میشن چه ویژگی پیدا میکنن و چقدر اون الگوهای خیالی و همبستگی ها بعدش براشون پررنگ میشه. نقاشی اول، نقاشی اول نقاشی هست به سال 1812 توسط کانستیبل به نام Landscape with Double Rainbow. شما تو اسلاید 68 رو میبینید. یک منظره هست، یک دشت هست، چند درخت هست و دو تا رنگین کمان توشه. خیلی نقاشی زیبایی است و به نظر میاد هیچ نوع absurdity، هیچ نوعی از آنکنی توش وجود نداره. خب این میشه مورد اول. مورد دوم یک نقاشی درهم برهمی هست که در واقع اسمش هست نقاشی شماره 16 دوکونینگ، که بیشتر تعداد زیادی رنگ هست که تو دل همان، یعنی تقریبا شما یک نقاشی ابستراکت هست و شما چیزی از توی اون خیلی دستگیرت نمیشه، ولی ویژگی که داره اینه که این در واقع unfamiliar ناآشنای ناآشناست، یعنی هیچ عنصر آشنایی توش نیست که به صورت ناآشنا در هم بر هم ریخته شده. اون اولی در واقع عنصر آشنای آشناست، رنگین کمان و منظره. و سومین حالت نقاشی مشهور رون ماگریت هست که 1964 کشیده، Son of Man در واقع اسمش هست، فرزند مرد، که در واقع اگر این نقاشی رو دقت کرده باشید میشه گفت خود نقاش هست، رون ماگریت هست با اون کلاه دربیش، کلاه گردش که با کت‌شلوار و کراوات وایساده، ولی در مقابل صورتش به جای اینکه چهره باشه یه سیب سبز هست. این در واقع یک نقاشی ابزرد و آنکنیه. چرا؟ چون شما ببین کلاه فامیلیاره، کراوات فامیلیاره، اون سیب فامیلیاره، ولی ارتباط اینا ابزرده، unfamiliar هست. یعنی فرض کن اون سیب به جای صورت چه معنی داره؟ همه چیش درسته، هیچ کدومش در واقع مثل اون دوکونینگ نقاشی در هم و بر هم نیست، یک حالت سورئال عجیب غریب داره. و جالبه وقتی این سه نوع نقاشی مختلف رو به افراد نشون دادن، باز در شماره 68 شما میبینید که بیشترین مقدار از اون دیدن الگو و پیدا کردن الگو و باور به وجود الگو در جهان در حالت سوم دیده میشه، یعنی وقتی که با اون نقاشی آنکنی ابزرد مواجه شدن. پس داره معما یه ذره قشنگ جوابش در میاد. کجا انسانها الگوی خیالی میبینند، چه در روابط فردیشون، چه در جهان اطرافشون، چه در سیاست کلان؟ وقتی شما آشنای ناآشنا داری، حس میکنه همه چیز یه جوری درسته، ولی در این حال یه جور عجیبی کنار همه. برای اینکه فقط یه دو تا اگر مورد من بخوام به شما بگم، یکی این نقاشی سان آف من رون ماگریت رو نگاه کنید و دیگری واقعا اون برونر پوستمن کارت، اون کارت پاسورش رو نگاه کنید، ورقش رو نگاه کنید. یعنی چهار دل برای خیلی‌ها که ورق بازی کردن بچه بودن آشناست، ولی چهار دلی که مشکی باشه نه، و یه آدمی که کراوات زده کلاه سرشه ولی یه سیب جای صورتش باشه، این unfamiliar familiar. و دیدن این بالاترین حالتیه که انسان رو تو ناهمخوانی میندازه و این ناهمخوانی باعث دیدن توطئه میشه. حالا شما میتونین رو در روابط بین فردی تجسم کنید، یه فردیه که کاملا میشناسیش، یه فرد آشناست و بعد ناگهان متوجه میشه اصلا یه زندگی عجیب داره. این مثلا فرض کن اصلا داره یک حیله عجیبی دنبال میکنه، یک شیاده. یعنی من اصلا باورم نمیشد این آدم همونه، یا این آدم مثلا فرض کن یک کلاهبردار حرفه‌ایه. وقتی شما با اون مواجه میشی، سریعا سیستم مغز شما شروع میکنه ایلوزری پترن ساختن، الگوهای خیالی ساختن، و شما رو میفرسته در جهانی از تئوری‌های توته. تا اینجا سه مکانیزم رو با هم بررسی کردیم. امیدوارم خسته نشده باشید. هنوز مکانیزم‌های جالب دیگری مونده. در اسلاید 64 ما می‌خوایم به پذیرش اولیه گزاره‌ها و قبول مهملات بپردازیم. وقت این جلسه تموم شده، در اسلاید بعدی به اون اشاره خواهم کرد. اینم خیلی نکته قشنگیه و فکر کنم بسیار برای شما کاربرد خواهد داشت. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.